أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه حج را تقدیم می داریم. آیین که الان در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد، آیین شماره 28 با آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم می شود و همان گونه که استحضار دارید از یه آیه قبل حضرت پروردگار از یکی دو آیه قبل اشارتی فرمود به کلیت خلق انسان و جان که اون به آیه رو گفتیم، توضیح دادیم و به بیان یه مدخلی ورودی بود برای تفصیل بحث. اجمالی روی اشاره مختصری و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون توضیح داده شد. حالا تفصیل جامع اون رو در طی قریب بیش از 10 آیه حضرت پروردگار مطرح میکنه. گفتیم که در آیات متعددی در قرآن حضرت سبحانی مراحل شکل گرفتن خلق آدم را در قرآن بازگو میکند و آب و خاک و گل و تین لازه و چسبنده و خشکیده و سلسال شده و حمأ مسنون و لجن گندیده و فخاری شده و حرارت دیده، تمام این مراحل رو بازگو می کند. و آیات قبل از این گونه مباحث رو که نگاه می کنیم، همان گونه که دیروز تذکر داده شد، گویا حضرت حق در صدد آن است که بیان کند که آدمیان بدانید هیچ شرافتی در جسم شما وجود ندارد. الان در آیه که تلاوت شد و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا، عزیزان استعذار دارند کلمه انسان و بشر در قرآن که بر ما اطلاق می شود، هنگامی که فزونتر بعد جسمانی آدمی مد نظر است، واژه بشر به دلیل اون که از بشره می آید و ما موجودی هستیم که بشره ما آشکار از مو، کرک، پشم مانند حیوانات نمی پوشاند. به هنگامی که واژه انسان مطرح میشه، کلیت وجودی ما جسم و روح و بسا فزونتر از جسم جان مد نظر است. فرمود فخری نیست در این بعد جسمانی انسان. اگر آدمی به مقامی رسیده است که از آغاز سوره ملاحظه فرمودید چه امتیازاتی، چه فرصتهایی، چه خدماتی رو خدا در وجود سخر لکم ما فی الارض جمیعا، مجموعه این زمین رو، منافع اون رو یک راست مستقیم به سوی شما آدمیان متوجه فرموده است، گمان نکنید که در ماده اولیه وجود شما یه اقتضایی است که به این خاطر خداوند این خدمات و این امکانات رو برای شما مهیا کرده است. خیر، جای دیگری بجویید معنا را. هیچ ماده حیاتی در این شکل گرفته اولیه و موجودی اولیه شما وجود ندارد. اون نسبت به آدم، البته استهزار دارید هنگامی که فرزندان آدم مطرح می شوند، ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، اونگاه اشاره می کند سپس ادامه نسل این آدم و انسان اولیه رو ما از سلاله و چکیده و اصاره از تین یا ماء مهین قرار دادیم. ماء مهین مایه این که خب این چندان جایگاه مثلا اونچنانی از جهت کثرت و قلت و بها نیست، بیانی سیر ادامه و توالد و تناسل فرزندان آدم رو قرآن چنین مطرح می کند که در نهایت باز هم بازگشت به اون خاک اولیه است، یعنی باز نطفه انسان هم شکل گرفته است از خاک و عناصر موجود در خاک که مراحل تکون اون رو سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه حج، سوره مبارکه مؤمنون مفصل تر از همه جا خداوند مطرح می کند. با این مقدمه عرض می کنم در این آیه 28 به اذ قال ربک للملائکه، خداوند فرمود به فرشتگان و ملائکه که من بنا دارم می خواهم بشری را از سلسال و همه مسنون بیافرینم و خلق کنم. توضیح دادیم کلمه خالقون اضافه به کلمه بعد و بشر نشده است، اسم فاعل هنگامی که به اضافه بعد خودش حالت اضافه ندارد حال و آینده رو میرساند، زمان ماضی رو در بر نمیگیرد. مثال ادبی هم مطرح کردیم، تکرار نمی کنم، وقت رو در نظر میگیریم. نشان میدهد که خداوند قبل از این که اقدام کند به چنین کاری به فرشتگان اعلام میکند، کما اینکه در سوره مبارکه بقره هم همین است، اذ قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، باز هم جاعل بدون اضافه اسم فاعل میاد، کنایه این که حضرت پروردگار قبل از ورود انسان به صحنه هست و وجود اعلام حضور او را در عوالم علویه و در تمام عوالم مطرح می کند و بازگو می کند، که این بس نکته مهمی در عظمت شأن انسان است که در مورد هیچ پدیده این نداریم که قبل از خلق آن خداوند سبحان اعلام کرده باشد مگر انسان. بناس ذهنیت ها برای ورود این میهمانی که خداوند شأن ویژه‌ای برای اون در نظر گرفته است از آن مهیا شد، شرایط مهیا، اونگاه پا به صحنه وجود بگذارد. لذا اعلام میکند از قبل، اذ قلنا للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من همین مسنون، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. یکی دو نکته اینجا علامت سوال قطعا در ذهن عزیزان خواهد آمد در اصل این خلق و قبل و بعد آن. اگر اجازه بفرمایید من این بحث رو ادامه میدم، امیدوارم پایان این قسمت فرصت باشه یکی دو سوال رو پاسخ بدم که این مسلسل بحث و سلسله بحث رو از دست ندیم. فاذا سبینته، هنگامی که من تسویه کردم او را، این بشر را، و نفخت و فیه من روحی، و اونگاه نفخ کردم در این بشر از روح خودم، فقعو، فعل فقعو از ماده وقوع، پس اونگاه واقع شدید برای او در حالتی که در سجده هستید، اونگاه برای او اسجدو لآدم، سجده کنید به این بشر و این آدم. فرمود فعدا سویته، اینجا تسویه با سین به کار برد. سواه هنگامی که یه چیزی رو کاملا به مرحله اعتدال میرسانند، به توزین و توازن میرسانند، فعل تسویه به کار برده میشود. تابلوی رو میبینید، فرشی رو میبینید، تمام گلها، رنگها، همه چیز در جای خیش زیبا و دقیق، متقارن، متوازن، این میشه سواه، این میشه مصوا شده از تصفیه. فرمود فعضا سویته، هنگامی که این جسم و این تندیس و این کالبد رو تصفیه کردم، معتدل، موزون، همونی که در آیات دیگر قرآن میبینید، یا ایها الانسان ما قررک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاءه رکبک، اون حالت اعتدال و توازنی که خداوند در وجود انسان قرار داده است، اون موازنه‌ای که در جهات جسمی انسان میبینید. گاهی به دوستان این را از باب تنوع سر کلاس میگفتیم در بعضی از درس ها که بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم همسایه ایم و خانه همراه ندیده ایم. این توازنی که خداوند در نقش صورت آدمی میزند، این دو چشمی که همسایه 60 ساله 70 ساله و 80 ساله همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم، تقارن در اندامهای فوقانی، کمربند شانه‌ای، کمربند لگنی در تمام وجود انسان، این مقارنه و تصویر را خداوند سبحان به لحاظ فیزیکی قرار داده است. سباک قدما می گفتن حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستدل قامه. این استواء قامت انسان یه تصویه ایست که حضرت پروردگار در وجود او قرار داده است. سوی تو تصویه کردیم وجود او را. حال که این چنین شد و کار آمد شد، فهزا سوی تو و نفخ تو فیه من روحی. از اینجاست که دیون نهی که بر لب نهاده می شود و در اون دمیده می شودی که دیروز می گفتیم مشاهده می شه. از اینجاست که فضل و فضیلت انسان آغاز می شود، بشر آغاز می شود. فرمود و نفخت فیه من روحی. کلمه نفخ به معنای جریان هواست در لغت عزیزان. این می شه نفخ، یعنی این جریان هوا، این نفخ در لغت عرب. نسیم که می وزد نفخ می شه. خود این واژه دقیقاً لطیفترین و ملایمترین حرکت و انتقال را می رساند. کمون که ما لطیفتر و ملایمتر از حرکت نسیم حرکتی نداریم دیگه. این نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ این نسیم سحر است که ملایمترین و لطیفترین است. این انتقال هوا و دم نفخ نامیده میشه. خاطر عزیزان در ادبیات و بالاخره فولکلور و غیره، هنگامی که این کوره رو میخواستند به توفانند روشن کنند، از یه دستگاهی استفاده میکردند که این کوره رو تافته کنند، اون دم میگفتند. دم در کلام عرب به دم منفخه گفته می شود. منفخه یعنی ابزار نفخ یا دمیدن، همان که گفت بمیرو به دم. خلاصه اون دمیدن منفخه است، نفخ می کند. خداوند سبحان از انتقال پدیده‌ای به نام روح در وجود آدم و انسان، از این انتقال تعبیر به نفخ می کند، چیزی که مناسبه، حرکتی که مناسبه با روح باشد در نهایت لطافت، ظرافت و زیبایی. این حدیده به وجود انسان و این جسم منتقل و ملحق می شود. حالا من اینجا توضیح هست کنم خدمت دوستان. سوره مبارکه مؤمنون که خواندیم که فرمود علقه رو مزغه کردیم، مزغه رو محلقه، غیر محلقه، فکسان العظام لحما، بافتهای استخوانی، گوشتی، همه اینها. اونجا فرمود ثم انشأناه خلقا آخر. اونگاه خلق دیگری را، خلق فعل به معنای مفعول است، یعنی مخلوق دیگری رو، پدیده دیگری رو انشاء کردیم و ایجاد کردیم و ملحق به این جسم و این جنین کردیم در مورد انسان. دقت بفرمایید، خلقن آخر یعنی یه چیز دیگری از آنچه تا الان بود. فعضا سبیتهو، کار این جسم تمام حالا. و نفخت و فیه من روحی یعنی آنچه می آید و ملحق می شود یه پدیده مستقلیست. من نمیخوام دیگه اینجا بحث و درگیره به مکتبهای مختلف فکری بکنم، حالا اختلاف متکلمین و فلاسفه. ما داریم قرآن رو بازگو می کنیم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، بی خود هم درگیری و شبهات ذهنی ایجاد نمی کنیم برای دوستان. دلالت کلام الهی کفایت می کنن در رسیدن به اصابت به حق. مشخص میشه که یک استقلالی است برای اونچه به عنوان روح مطرح میشود سوای این جسم و تصویری که در این پدیده خارجی و تندیس دیده میشه. فرمود و نفخت فیه من روحی، نفخ کردیم در آن من روحی. روح
یه متکلم اضافه میشه، میشه روحی،
یعنی روح من،
روح من. بعد اونگاه فقط اوله هم ساجدین. در خود این کلمه میدانید که اذهان انسان‌ها این سو اون سو رفتن به شکل‌های مختلف. حتی گاهی من مثلا میدیدم بعضی از دوستان نوجوان من، خب حالا ذهن است و این به ذهنشون اومده بود، میگفتن مگر خدا نمیگوید که در قرآن من از روح خودم به انسان دمیدم و دادم؟ آری. پس چطور میشه خداوند روح خودش رو به دوزخ ببرد و بسوزاند؟ مگر روح خدا میسوزد که روح خدا در جسم ماست، بعد خدا ما رو به دوزخ ببرد بسوزاند؟ اینو دوست نوجوان من میگفت، مثلا این سوال رو مطرح میکرد. حالا فراتر از اون دیگه کسانی و جماعتی میگویند که آشنا هستید، یعنی گروهی از متصوفه به این آیه شریف عجب تأکیدها و اشاراتی دارن که این روح است و بالاخره این روحی روح الله است و روح الهی در وجود انسان. این چه می کند انسانی که بالاخره روح الله در وجود است؟ این جسم چیز کجاست و اون روحی که روح الله هست چه شرافتی در جان دارد؟ و دیگه این به تعبیری مانورهایی که روی این کلمه داده شده است و داده می شود و حال این که هرگز قصه این نیست. الان آیه سوره مبارکه مؤمنون رو خدمت دوستان اشاره کردم، دقت بفرمایید. ما وجودی هستیم مرکب از دو بخش، جسم و جان. جسم ما همانی است که سلسال فخال است، همون عناصر موجود در خاک است که منها خلقناکم، تکلیف این روشن. اما روح ما از چه جنسی است؟ ما جنس روح رو نمیدونیم عزیزان، که این جنس چی اصلا؟ به دلیل اینکه از این جنسی که ما گمان میکنیم نیست، یعنی به دلیل اینکه از عناصر موجود در زمین نیست، بلکه یه ماهیت مستقل و یه، حالا میخواییم اسم این رو بگذارید مجرد، بذارید یعنی مجرد از ماده، متریال به این معنا، مجرد از ایکس وای زد، طول، عرض، عمق، اشکال نداره. به این معنا اگر میخواییم بگیم مجرد میتونیم بگیم. اما این روح ماهیت و جسمش از این نیست. اجازه فرمایید من از خود نگویم سخن به خدمت دوستان. وجود و مبارک حضرت صادق کتاب احتجاج تبرسی است. در مواجهه با بعض از مادیون حضرت دارن این رو مطرح میکنن. الروح لا یوسف و بثقل ولا خفته. این روحی که خدا میگه پدیده است که توصیفش نمیشه سنگینه یا سبکه، یعنی ماده نیست، وزن نداره. از ویژگی های ماده اینه که قابل توزینه، سنجشه، این وزن نداره. یوسف به سفلن بلا خفته و هی جسمون رقیقون، در نوع خودش چیزیست، جسمیست، نه این جسم مادی که وزن داشته باشه، رقیقه، لطیفه. اول به سقال بن کفیفا، اما بعد میاد ملبوس میشه، پوشیده میشه، همراه میشه با یه قالب، با یه تندیس کثیف. کلمه کثیف نه اون معنایی که تو ذهنمون میاد، یعنی آلوده ناپاک، نه، کثیف به معنای متراکم. این رو در باب به اصطلاح وضو داریم، از مستحبات باب وضو تخلف در لحیه کثیفه است. متن فقهین لفظشه که اگر کسی ریش انبوهی داره مستحب به تخلل کنه در وقت وضو، فقط آب رو ریش نکشد ولو کافی است، اما با دست تخلل کنه. لحیه انبوه، ریش پر رو میگن لحیتون کفیفه. اینو که دیگه زیاد شنیدید، میگفتن قدما، میگفتن فلانی خونش کثیف شد. این نه اینکه خون که کثیف و تمیزی ندارد، بلکه مراد انبوه بودن خون بود. میگفتن اینجا در طب قدیم میگفتن این خونش کثیف شده، بعد حجم خون رو چکار کنه؟ این رو فسادی بیاد فسد کند، حجامی بیاد حجامت کند و این حجم خون رو کم کنند تا دیگه خونش کثیف نباشه. این به معنای انبوهیست، متراکم بودنه، که این از خصوصیات ماده است. فرمود حضرت این با یه قالب کثیف، یعنی با یه جسم مادی همراه میشه، اما فهیه به منزلت ریح. اگر من بخوام، من امام صادق بخوام براتون تشبیهش کنم، این روح رو به منزلت ریح، مانند بادیست که در یه فضایی، یه اتاقی، یه محفظهی روان میشه. فزق فاذا نفخت فیه امتلا الزق منها، وقتی پنجره رو باز کردید نسیم اومد تو اتاق، پر میشه از این نسیم. اما فلا یزید و فی وزن الزق، هیچ نمی افزاید به وزن و حجم و ابعاد این اتاق.
و لوجها ولا ينقصه خروجه. وقتی هم که خارج بشه این نسیم بره بیرون، این هوا بره بیرون، هیچ تغییری در این اتاق ایجاد نمی شود. فکذلک الروح لیس فیها ثقل ولا وزن. روح هم چنین حالتی دارد، یه پدیده ایست از یه جنس دیگر، نه با اون جسی که در دنیا مقایسه و محاسن. گفتم یبن رسول الله افیه تلاش روح بعد خروجه هم قالبه؟ بعد این روح از قالب که خارج شد، از این همزیستیش با این جسم کثیف که بیرون آمد، متلاشی میشه. اما هو باقن، بل هو باقن الى وقت ينفخ فسور. خیر، باقی است این روح پس از آن که ایجاد شد به امر الهی، فنا و نیستی و نابودی ندارد. تعبیری که گاه من اشاره کردم خدمت دوستان که روح انسان ازلی نیست، مبدع داره، ایجاد میشه، اما ابدی است. در نشئه ابدی با حضرت احدی سیر میکند و ادامه میدهد روح انسان، و زوال و نیستی در روح وجود ندارد. خب فرمود نفخت و فیه من روحی. حالا من الان ادامهش بخونم خدمت دوستان. اون جمله رو از اون دوستان و جوانمون، اون دیدگاه عرض به خدمتون متصدفه رو عرض کردم. این جمله رو بگم خدمت دوستان عزیز. وجود انسان ترکیبی است از جسم و این روح با این خصوصیتی که گفتیم. اما ویژگی که وجود دارد اینه تمام وجود انسان مخلوق خداوند است. چه جسم چه جانی. وقتی عرض میکردیم ژانویه رو، ماه اول میلادی رو میگن ژانویه، به دلیل این که یه روی آن به سال پیشین است و یه روی آن به سال پیش رو. در یونان گذشته به انسان ژینوس و ژانوس میگفتند، یعنی موجود دو رو، دو بعد، دو چهره، که یه بعد مادی دارد، یه بعد فرامادی دارد. اما هر دو بعد ماست و هر دو روی هم رفته میشه انسانی که لقد خلق انسانه. هر دو مخلوق است. سوره مبارکه مؤمنون فرمود ثم انشأناه خلقا آخر. در مورد روح انسان خداوند تعبیر به خلق و مخلوق میبرد. پس همان مقدار، دقت بفرمایید، همان مقدار که جسم ما مخلوق خداست، روح ما هم مخلوق خداست. خداوند روح در قبال جسم نداره که از روح خودش بردارد با آدمی بدمد. روح ذات پروردگار، اصلا گفتن کلمه روح بر خداوند بی‌معناست. این تقسیمات در مورد ذات پروردگار وجود نداره. خدا بسیطت الحقیقه است در ذات خود. ترکیب در وجود خدا نیست که بخشی برداشته شود، بخشی گذاشته شود و بخشی منتقل بشه از جهت کمی. این مثال در وجود خدا نیست. چرا می‌فرماید روحی؟ این یانی که در روحی وجود دارد یا تشریف است. این یه رو میگن یه شرافت، یعنی این اضافه تشریعیست. خداوند جسم ما هم از اوست، روح ما هم از اوست. اما کدام یک رو خداوند شرافت میدهد، به خود نسبت میدهد؟ روح ما را. میشه همان که گفتیم اقبل على النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. و از زبان ابوالفتح بستی شما روانتر بگویید که پارسی گویم شما را خوشتر است. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. یعنی خداوند میخواد بفهماند به انسان که شرافت شما، ظرفیت تکامل شما، اوج گرفتنتون، بقا و دوامتون، کمال و فضیلتتون به جان و روح شماست، نه به کدویی که دیروز حال و هوای شناخت کدویی رو از زبان عبدالرحمن جامی خدمت دوستان اشاره کردیم. پس این اضافه تملیکی نیست، اضافه بعضیه نیست، این اضافه تشریفیه است. یعنی روحی که از آن ماست. مثل چی؟ مثل طهرا بیتیه لطائفینه و را. گفتیم آقای ابراهیم شما با فرزندت اسماعیل پاک کنید، تطهیر کنید بیتی. بیت اضافه شده به چی؟ به یه خانه مرا. مگر خداوند خانه دارد؟ مگر خداوند در جای سکنا میگزیند؟ مگر زمین فرق میکنه هیچ نقطش برای حضرت باری تعالی؟ همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست. در مورد ذات پروردگار که این مسائل نیست. چرا به کعبه بیتی گفته میشود؟ چون خداوند تجلی بیشتری در اونجا کرده است، جلوه فزونتری و شرافتی بیشتر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، به عنوان اولین خانه مرکز عبادی در روی زمین خداوند کعبه را قرار داده است، لذا شرافت داده بهش، میشه بیت. ارضی، ان ارضی واسعه. خب زمین نسبتش با خدا چه نسبتیه؟ بعض از وجود خداست؟ نه، این یای متکلم ارضی زمین من شرافتش رو میرساند که خداوند به تعبیر امیر المومنین زمین رو مسجد و احباء الله قرار داده. امیر میفهمد سجدگاه عاشقان خدا قرار داده است. من اجازه بفرمایید چون حساس این نکته که عرض میکنم، باز هم از دم معصوم ذوات مقدسه محمد و آل محمد یه مددی بگیرم و همین جمله رو خدمت دوستان عزیز با همین قرائتی که گفتم عرض کنم. سألت ابا عبدالله عن الروح التي في آدم في قوله فإذا سبيته و سبیته و نفخت فیه من روحی، این چی شده ها این روحی؟ قال هذه روح مخلوقه، اینم مخلوق خداست، نه اینکه از وجود خدا باشد. و روح التي في عیسی مخلوقه، اونه که به عیسی هم گفته میشه و روح من، باز هم خلق خداست، مثل این فرقی نمی کند. باز از محمد ابن مسلم این پهلوان میدان روایت نقل میکند از حضرت باقر علیه السلام، سألت ابا جعفر اما یرون ان الله خلق آدم علی صورته، گفتن خدا آدم را بر صورت خود آفریده است. یعنی چه؟ ان الله خلق آدم علی صورته، هی صورت محدثت مخلوقه، قالب ترکیب مخلوق است، اون محتوا کانسپتش هم مخلوق است، تفاوتی نمی کند. جسم و جانتون هر دو مخلوق خداست. استفاه الله و اختارها على سائر صور المختلفه، خداوند این قیافه شکل ماده و معنا رو گزید انتخاب کرد برای شما انسان ها. هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا. فرمود کما، حالا این جمله‌ای که عرض کردم بهتون، فعضافها الی نفسه، بعد خدا این رو اضافه کرد به خودش، گفت روحی، کما عضاف الکعبه الی نفسه و روح الی نفسه، فقال بیتی و نفخت فیه من روحی. این هم عین سخن معصوم که یه دو ده بیست روایت بیشتر از این در این باب به دلیل حساسیتی که بوده است و پیش می آمده است، این رو بازگو کردم که اشتباهی برای کسی نشه. پس ببینید روح ما هم مخلوق است با همان ماهیتی که عرض کردیم، اما به دلیل این که خداوند ظرف شرافت ما رو در روح و جان ما قرار داده است و این روح ماست که تکامل پیدا می کنه، عزیزان اوج می گیرد تا جایی که این نفس و روح به حدی به قایت کمال می رسد که با شرافت و افتخار می خوانید و می گویید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی دیگه این میشه مستقل مخاطب خداوند و در آغوش الهی و رحمت خداوند جایگزین و مستقر میشه تا ابدیت. پس علت این اضافه اینه، تصور دیگری نرود. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي حالا فقعوا له ساجدين، حالا فرشتگان در قبال آدم واقع شد در حالت سجده. اینو در آیات مکرر میبینیم، بقره هم دیدیم، فرازهای دیگه سوره مارکه صاد که خداوند اسجدوا لآدم، دستور به سجده رو میدن. وقتی بحث سجده پیش میاد، مع الاسف بازی مباحث فرعی رو میبینید، من آدرس بدم میتونید مراجعه کنید کتاب های تفسیر، که باز این مباحث فرعی هست که فرشتگان به آدم سجود کردند، سجود به غیر خدا مگر جائز است؟ چطور فرشتگان به آدم سجده کردند؟ آیا آدم نماد سجده اینها بود یا به خود آدم سجده کردند؟ صفحات مکرری رو ان قلت قیل در این جهت میبینید در کتاب ها و منابع تفسیری شیعی سنی به این بحث پرداخته میشه، ولی که اصلا مقوله نیست. کلمه سجود یه معنای مشترکی دارد که به معنای غایت الخضوع است. نهایت خضوع رو سجود میگویند. تر الا اکما فیها سجدن للحوافری. شاعر عرب میگه دیدم که این دامنه تپه، خاکهای دامنه تپه زیر پای اسبان سجده میکرد. یعنی آنچنان میکوبیدن که این خاکها زیر پای اینها قرار داشت و ز سم ستوران در این پهندشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت. اون تواضع رو، خاکی بودن رو سجود میگوید. این مفهومی است که خدا به تمام هستی نسبت داده است. الم تره ان الله یسجد له ما فی السماوات من فی السماوات و الارض. تمام وجود، دواب، جنبندگان، گیاه، شجر، نبات، النجم و شجرو یسجدان، سجده میکنن. تمام این یعنی خضوع و تواضع. حالا در مورد انسان ما یه راه ظاهری برای نشان دادن نهایت خضوعمون خدا به ما داده است. با اون چیست؟ وضع الجبهه علی الارض. هنگامی که انسان شریفترین عضو رو، پیشانی را به ظاهر بر پایین ترین پدیده که خاک است میگذارد، اسم این میشه سجده. اصلا تعریف سجده در مورد انسان‌ها و نشان دادن سجده، وضع الجبهه یعنی پیشانی، وضع الجبهه علی الارض. اما این سجده مال ماست. حیوانات این سجده رو ندارن، گیاهان این سجده رو ندارن، نه پیشانی دارن نه خاک به این معنا که برای ماست. فرشتگان هم همینطور. فرشته کجا پیشانی او و جبهه اوست و کجا خاک که بخواد بر اون سجده بکند یا نکند، بعد بگیم به آدم شده است یا به چیز دیگر شده است. اونی که در اینجا خداوند میفرماید خضوع فرشتگان در پیشگاه این مخلوقی است که پای به وجود نهاده است. حالا سر این خضوع چیه؟ چرا فرشتگان خاضع میشن و به دنبال این خضوعشون به جرأت عرض میکنم خادم میشن؟ یعنی ان الملائکه لخدامنا. ملائکه بعد خدمت به این آدم و فرزندان رو میکنن. شما میخونید آیات رو، مدبرات کیان، ناشرات کیان، نازات کیان. مگر ناشرات چه کسانی هستن؟ فرشتگان الهی. میلیارد ها میلیارد ملک در حال انجام وظیفه. شما چند تا از این به اصطلاح رؤوس اینها رو، به بزرگان انسان ها میگید ملک؟ اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورن غلامان او درخت از بیخ. به بزرگ فرشتگان میگید ملک، بعد میگید عزرائیل ملک است، میکائیل ملک است، جبرائیل ملک است، اسرافیل ملک است. بعد اینهایی که ما میشناسیم مگر چه کاره اند؟ اینا که در حال خدمت به انسان هستند. یکی در حوزه تشریع خدمت میکند، وحی را برای فرزندان انسان در نهایت امنیت جابجا میکند. دیگری در امور ارتزاق و مادی و توسعه و رونق انسان ها در زمین داره کار میکند با تمام زیر مجموعه و عوامل سازمانیش. میکائیل. اسرافیل نسبت به آینده انسان ها. عزرائیل برای انتقال انسان ها خدمات ویژه ارائه میکند سازمانش. و همه اینا که در خدمت انسان هست، اینا دارن امورات آدمی رو اداره میکنن. و باز در آیات شریفه قرآن، سوره مبارکه غافر، فرشتگانی رو خداوند مطرح میکنن که اینا یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز پی انسانن. و یستغفرون للذین آمنوا. اینا در حال استغفار برای مؤمنانند. اینا دارن برای مؤمنین استغفار میکنن. اینها حافظ انسان ها هستند، نگاهبان انسان ها هستند شب و روز از خطرات و آسیب ها. بعد میگید هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته به دو دست دعا نگه دارد.
اینا که دارن کارشون انجام میدن، اینا دارن سجود میکنن برای انسان.
سجود فرشتگان، خضوع اینها در پیشگاه انسان، نهایت تواضع و ادب و خدمتگزاری بوده است. این در جای خودش. اما راز این چیست؟ خب اون بحث دیگری است. راز اون برمیگردد به همان جمله‌ای که انی جاعل فی الارض خلیفه. اگر بناست موجودی در زمین بیاد که اون قائم مقام خدا باشد در صفات الهی در عالم هستی، پس باید تمام امکانات، پشتیبانی، تدارکات در اختیار او باشد و از لوازم اون کار حضور فرشتگان است که ارتباط عالم ملک و ملکوت رو میخوان هموار کنن. باید اینها این حضور رو داشته باشند. حالا این مقام خلافت چطور دست داد؟ تو قرآن نگاه میکنید، یکی از رازهاش رو مطرح میکنند. سوره مبارکه بقره، کی فرشتگان مأمور به سجود به آدم شدن؟ وقتی که وعلم آدم الاسماء کلها، وقتی خدا اسماء را به تمام معنا به آدم آموخت، آدم متعلم علم الهی شد. حالا شرافتی پیدا می کند که فرشتگان باید بیان زانو بزنن، در کلاسش درس بگیرن و تواضع کنن. یعنی بگوید انبئهم به اسماء هؤلاء جناب آدم، بعد آدم شروع کند به فرشتگان اینها رو یاد دادن، بعد بگن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما نمیدونستیم اینها رو. میگه حالا این آقا معلم بر شما شرافت دارد و باید خضوعش کنید. یعنی این خلیفه شرافتی که دارد یک گوشه اون از برکت علمشه که در قبال فرشتگان که این جایگاهی رو پیدا میکند. و من همینجا عرض میکنم آنچه خداوند با این تعابیر میگوید در حق همه فرزندان آدم شأنن وجود داره. بحث این است که چه کسی این رو به قوه میرساند و ظهور، و چه کسی این رو در همون مقام شأنیت با خود به گور میبرد و دفن میکند و به ظهور و بروز نمیرسد در انسان. خب فرمود فیضا سبیتهو و نفخت فیه من روحی فقعو لهو ساجدین. پس مراد از سجده فرشتگان همون خضوع و تواضعی است که در قبال آدم در نهایت دارند. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون. گزارش قرآن به زیبایی بازگو می کند. بله بله، ملائکت و فرشتگان سجده کردند به امر الهی. کلهم، کلهم یعنی چی؟ همش. کلهم اجمعون تأکید لفظیه. کلهم، کلهم بفرمایید، کلهم همشون، همشون همه یک جا، کلهم اجمعون. تا اینجا خیالمون راحت شد که الحمدلله دیگه فرشتگان این ادب رو کردند و به امر الهی عمل شد. یه مرتبه فرمود الا، الا حرف استثناست. کار الا چیست در کلام عرب؟ آن است که فردی را و حکمی را که تا الان در جمله و ذکر و گزارش قبلی بوده است با کلمه الا چکارش میکنیم؟ خارجش میکنیم از حکم قبلی، از موضوع قبلی، یعنی از مستثنامن با ادات استثناء که الاست، اون فرد رو بیرون میکشیم و حکمش رو خارج میکنیم. فرمود فسجد الملائکتو کلهم اجمعون الا ابلیس. اما یه شخصی پیدا شد به نام ابلیس که این سجده نکرد الا ابلیس، یعنی از حکم سجود قبلی کلهم یکی بیرون چشیده شد و اونم ابلیس. میدانید که عزیزان ابلیس شخص است، یعنی دیگه بحمدالله محفل محفل علم است و عزیزان همه به فضل الهی آگاه. کلمه ابلیس غیر منصرف در ادبیات عرب، یعنی هنگامی که جر بر سرش میاد حرف جر رو با کسره قبول نمی کنه، با فتحه قبول می کنه. من همان احمد لاینصرفم که علا بر سر من جر ندهد، این از همون هاست. آخرش جر نمی گیره، تنوین نمی گیره. الا اگر بگیم الا ابلیسه نمیتونیم بگیم الا ابلیسه، حرف جر نمیتونه جرش بده، این غیر منصرف. اسمی غیر منصرف است که دو ویژگی دارد، یکی علم است، دوم عجم است، یعنی نام شخص باشد، دوم غیر عربی باشد. ابراهیم، اسماعیل، یوسف، آدم، تمام اینها اسم شخصند، نه اسم جنس و گروه، و غیر عربی هست، نام های عربی نیستند اینها. لذا الا ابراهیمه نمیتونید بگید، ابراهیمه حرف جر وقتی میاد.
ابلیس کلمه ایست غیر عربی در قرآن، عربی نیست و نام شخص است نه نام جنس.
یعنی این ابلیس ریشه یک کلمه احتمالاً به طور قوی همان دیابلوس یونانی است، به معنای موجود مقنود، سرخورده، نومید، شکست خورده در معنا. شاید اگر به زبانهای امروز دنیا بخواییم بگیم معادل با دویل باشه مثلا، نه سیتن که معادل با شیطان باشد.
ابلیس اسم شخص، لذا مقابل شخص هم قرار میگیرد، مقابل آدم. کما اینکه آدم هم عذرخواهی میکنم این مزاح رو، مزاح جدی رو عرض میکنم خدمت دوستان، هیچ کدام از ما آدم نیستیم و نخواهیم شد. ما بنی آدمیم چون آدم یه فرد بوده، این اسم اونه. ما بنی آدمیم. ولقد عهدنا الى، بعد از اله حرف جر ما منتظریم هر اسمی قرار بگیرد کسره بگیره، اما میشه ولقد عهدنا الى آدمه. آدم اسم عربی نیست، همون آدمی که امروز در زبانهای دیگه به کار میبرید، آدم اسمی تو آدم، همون آدم است. مقابل آدم یه شخص قرار داره به نام ابلیس. حالا بنی آدم که میشن انسان، مقابل انسان و بنی آدم کی قرار داره؟ شیطان و شیاطین قرار داره که اینا جنسند و گروهند و جماعتند که دودمان ابلیسند. پس ابلیس سرسلسله است، همونطور که آدم سرسلسله است. توجه فرمودید این گزارش قرآن. الا ابلیس، اون فرد ابلیس سجده نکرد. ابا ان یکون مع الساجدین، استنکاف کرد از اینکه از سجده کنندگان باشد. من اجازه بفرمایید ارجاع بدم دوستان رو، برای اینکه این ابلیس که سجده نکرد، خدا به چه کسی دستور داد که سجده کنند؟ به فرشتگان. الا رو از چه کسی خدا مطرح میکنند؟ از فرشتگان. پس ظاهر تمام این آیات نشان می‌دهد که ابلیس از کی بود؟ از فرشتگان بود دیگه، از ملائکه بود این ابلیس که سجده نکرد. یه جایی تو قرآن دارید انه کان من الجن ففسق عن امر ربه، این ابلیس از جنس جن بود لذا سرپیچی کرد از فرمان الهی و سجده نکرد، که به ظاهر اون آیه با این آیاتی که ابلیس رو از جنس ملک و درون فرشتگان قرار میده مقداری تعارض پیدا کرده است. نمیخوام ذهن شما رو باز درگیر کنم، ارجاع میدم عزیزان رو در مجموعه 10 بحثی که در دانشگاه فردوسی پیرامون شیطان و معرفی شیطان داشتیم، این بحث رو عمیق باز کردیم، جنسیت این رو در جلد دوم مشکات کاملا در بحث ابلیس اونجا نوشتم. من این بحث رو کامل در تفسیر مشکات نوشتم و توضیح دادم. تمام ادله و استدلالات علمی آورده شده دو گروه داریم ما در اینجا. یک کسی مثل شیخ الطائفه، شیخ الطائفه الحقه المحقه الاماميه مولانا ابي جعفر طوسی، شیخ طوسی صاحب تفسیر تبیان که اولین تفسیر جامع شیعی از باء بسم الله تا تا تمت ناس است، اعتقاد دارد و اثبات می کند که ابلیس از فرشتگان است، پهلوان میدان تفسیره. اما بزرگ دیگری با همون پهنا و وزانت حتی با عقیده ایشان موافق نیست. شیخ مفید نمی پذیرد که ابلیس از فرشتگان باشد. الا یوم ناهازا این نظام وجود دارد، یعنی الان بزرگانی هستند، بزرگان مفسرین ابلیس را از غیر ملک می دانند. حالا اسمم ببریم ایرادی ندارد، از آیت الله جوادی، ایشان از مبنای تفسیری خودشون ابلیس رو ملک نمی دانند، بنده ابلیس رو فرشته می دانند، از فرشتگان می دانند. ادله کافی هم دارم برای خودم که مهمترین دلیل هم سخن امیرالمومنین در خطبه قاصعه نهج البلاغه است که امام می فرمان خداوند ملکی را، امیرالمومنین فرمان خداوند ملکی را از بهشت برون کرد به دلیل استکبار، چگونه گمان میکنید که شما را با کبر به بهشت اندرون کند؟ لامر قد اخرج به منها ملکن، امیرالمومنین تصریح بر ملک بودنش داره. حالا اینکه ابلیس فرشته باشد یا نباشد هیچ تأثیری در زندگی من و شما
ندارد. از اون بحثایی است که وقت ما رو میگیرد، ثمره اعتقادی هم نداره. اگر ما اعتقاد داشته باشیم ابلیس از فرشتگان است یا نه، نه به جهنم میریم نه به بهشت به خاطر این اعتقاد. پس بگذارید این لای کتاب ها بمونه. اونی که مهمه ادامه سخن امیرالمومنین تو اون خطبه است که بندگان خدا، این ابلیس امام المتعصبین است، امام المتکبرین است. بدونید تمام همتش رو مصروف میکند که شما را به درد خودش مبتلا کند و دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. ابلیس تمام همتش رو صرف میکند که شما را ابلیسی کند. حالا بیاییم ببینیم ما چطور ابلیسی میشیم، اینها رو ما میخواییم یاد بگیریم. حالا اون ادله این هست یا اون است، من خواهش میکنم رو بذارید کنار، بذارید لای همون برای کتاب ها، برای علما و برای اونهایی که بحث و جدل علمی میکنن و فایده عملیش رو بجوییم ما از آیات قرآن. خب ابلیس سجده نکرد. چرا؟ الا ابلیس ابا، یعنی استنکاف کرد، ان یکون مع الساجدین، از این که با سجده کنندگان و فرشتگان باشد. بود ببینیم چرا سجده نکرد، که ما به همان دلیل در قبال حقیقت، در قبال فضیلت، در قبال امر خدا سجده نمی کنیم. ببینیم چی شد. قال یا ابلیس و ما لک الا تکون مع الساجدین، خطاب شد از سوی خداوند ابلیس، چرا تو با سجده کنندگان نیستی؟ در جا ما منه که ان لا تسجد از امرتک، چرا وقتی امرت کردم سجده نکردی؟ الله اکبر. قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همه مسنون. عزیزان دقت کنید، قال لم اکن، فعل کانه با لم میاد مجزوم میشه. اول معناش اینه، بنا نه این که من سجده نکردم، اصلا به مخیله من خطور نمی کرد، اصلا بنا نداشتم، من تصمیم نداشتم برای یه ثانیه به کسی که از جنس خاک و سنسال و همه مسنون است سجده کنم، ولو این که تو بگویی، ولو این که تو بگویی، اصلا من بنا نداشتم چنین کاری رو بکنم. این خیلی حرف داره. لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فخرج، برو، فخرج، منها، از اون فضای قدسی، فإنک رجیم، با خفت و خاری هم برو، با رجم. رجم بدترین نوع طرد کردنه، همون که سگی را لقمه نانی فراموش نگردد گردنی صد نوبتش سنگ. فإنک رجیم. حالا من همینجا در فرصتی که داریم این قسمت رو بگم، بقیه بحث شاید بماند. چرا سجده نکرد ابلیس؟ این خیلی تعیین کننده است عزیزان برای ما و زندگی ما و آینده ما و سعادت و شقاوت ما. یک، دو، سه. یک، اولا وقتی گفت، ببینید، گفت لم اکن، اکن فعل چیه؟ متکلمه وحده، من. در جای دیگر وقتی گفت چرا سجده نکردی، گفت انا خیر من. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، وقتی شنیدی در قبال حضرت حق کسی گفت انا، دیگه تمام شد. دیگه اگر کسی خود رو دید در قبال تمام وجود، اگر عدم رو در قبال هست دید، اگر نیست رو در قبال هست دید و گفت انا، تمام سقوط در آفرینش از انا آغاز میشه، از من. عجیب گفت، از منو منصوب حلاج به ما عجیب میشه. بینی و بینک انیون ینازعنی، خدایا بین من و تو من وجود داره. بینی و بینک انی ینازعنی، که این عجیب با من می جنگه، این فرفع به لطف کن انی ین من البین، خدا بیا بزرگی کن و عظمت کن، به این انی را، به این انا را از میان بردار. بیا او، این ترجمه شد در زیبا سخن پارسی رند شیرازی خودمون، بیا او حسفی حافظ، تو از میان بردار که با وجود تو کس نشود ز من که منم. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان پرشیز. همین خود، همین انا. اگر کسی در پیشگاه خداوند اظهار وجود کرد که دیگه تمیم بالاترین حد چیست؟ شرک. این بالاترین، این مشارکت با الوهیته که بگد انا، تو این گفتی من این میگم، تو این خواستی من این، تموم شد. یعنی یکی تو یکی من. این جمله اول، حالا چی شد؟ یک دو سه. ابلیس در کلامش که نگاه میکنید میگه من سجده نمی کنم به موجودی که او را از خاک آفریده ای. چرا؟ چون خاک پست است و من از نار و نورم شرافت دارم. اولین جمله‌ای که ابلیس گرفتار شد ظاهر پنداری بود، ظاهر نگری بود. یعنی نگاه کرد ظاهر آدم رو، جسم آدم رو دید، جان و روح آدم رو، او روحی رو ندید، جسم رو دید، قالب رو دید. وقتی قالب رو نگاه کرد بعد مشکل دوم پیش اومد. پس اول عزیزان ظاهر نگری. توز قرآن، ای پسر ظاهر نبین، دیو از آدم نبیند غیر تین. ظاهر رو دید، گله. دوم، مشکل دومش، خب گل چه مشکلی داره؟ من از نار و نورم، اما این از خاک و گل است و نار و نور از خاک و گل شرافت دارد. به چه دلیل؟ اسم این چیه این کار؟ قیاس. اسم این قیاس است. کی گفته است؟ به چه دلیل اینطوری است؟ یعنی ببینید دو شیء که تشابه دارن به یه حکم واحد وقتی محکوم میشن اسم این میشه قیاس. خیلی عذرخواهی میکنم این مثال رو میزنم. یک کس قد بلندی داشته است یا قد کوتاهی داشته است، به شما ظلم کرده است. بعد یه قد بلند دیگر میبینید، میگید اینم ظالمه، چون هر قد بلندی ظالم است. این تو ضرب المثل های کل و طویلن چطور، کل و قصیرن چطور؟ این قیاس. تو به چه دلیل میتونی قیاس کنی این خاک را به اون و بعد بگی این اینطوره، این اینطوره، پس حکم صادر کنی؟ این قیاس است. اول من قاسه ابلیس، اولین قیاس کنندگان ابلیس بود. اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود، پیش انوار خدا ابلیس بود. یک، ظاهر پنداری. دو، قیاس محوری. سوم دیگه نتیجه این دو چی شد؟ شد ابا واستکبر، شد رذیله کبر و استکبار. استکبار یعنی کبر رو ابراز کردن و ثابت کردن، شد استکبار. سومی رو به فارسی بگیم عدم تفوق پذیری. شما رو به خدا همینجا بنیستید و خواهش میکنم هر چه میتوانید روی این سه مقوله فکر کنید، ببینید آیا مشکل دیگه تو زندگی ما از جای دیگه میاد یا از همینجا میاد. آیا در روابط بین الملل مشکل غیر از این هاست؟ آیا در درون خانواده مشکل ما غیر از این هاست؟ آیا در سطح جامعه، در بازار و کوچه ما مشکل غیر از این هاست؟ ظاهر دیدن و بر اساس ظاهر سنجیدن، حکم صادر کردن، رد و قبول کردن بدون آگاهی و به عمق رفتن. دو، ببینید این حجمه ای که شما نسبت به اسلام تو این سال و ماها دیدید، واقعا منهای اونهایی که غرض به عرض بودن عرضی ندارن. عدم شناخت به ماهیت و حقیقت، به ظاهر یه حکمی رو دیدن قضاوت کردن. دو، قیاس. تفکرات ابن تیمیه حرانی رو قیاس کردن به تفکرات. چه خوش گفت این سید بزرگوار، سید حسن نصرالله، درود خدا برش، واقعا لذت بردم از اون جمله‌ای که در شب اول محرم گفت که شما نیاز نیست که با این تکفیری ها توپ و تانگ و اسلحه و میراج بلند کنید و فانتوم بلند کنید، برید مدارس آموزشی و وهابیت رو درش ببندید، دیگه نمیشه دنیایی. یعنی مشکل از اونجاست، مشکل از تعالیم ابن تیمیه حرانی و وهابیت که این خروجی رو دارد. مبنای اونها چیست؟ ظاهرگرایی. ظاهر، ظاهر. هیچ تفسیر و تعویلی از حقیقت آیات مقبول نیست. اگر خدا میگوید انک لا تسمع الموتا یعنی تو گوشت رو، صدات رو به گوش مرده ها نمیرسانی، مراد همین مرده هاست، این مرده های تو قبره، همین ظاهر آیه است. حالا بیا به صد آیه دیگر ثابت کن که اگر این باشه، همون میشه که اون دوست عزیز من تو مسجد الحرام گفت، به اون مفتی وهابی گفت، همون حالا رفت اون نابینایه، بله بالاخره چشم آیات رو ما هم گفته شما به ظاهر، اما اگر خدا در قرآن نمیگوید من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما، حضرت علی بینایی دارید؟ نه، اما دارید. پس بدانید به نص صریح قرآن فردا هم کور وارد محشر میشید. براشفت. خب که چطور اینجا با اوکی یجور و با این لا یجور؟ اونجا اینطور، اینجا نه، برای خودت ظاهر نیست، اونجا ظاهره. توجه دارید؟ ظاهر پنداری، قیاس کردن عزیزان و کبر، کبر عدم تفوق پذیری. حالا کار من به جایی رسید که بچه من دیگه حالا داره بر من تعیین تکلیف میکنه، تو بچه از من بهتر میفهمی؟ حالا زن من اینطور داره میگه دیگه، حالا این نمیدونم برادر ما، دایی ما، خاله ما، حالا این گروه، این حزب، این دفتر، این دستک، حالا این نمیدونم توسعه یافته نیافته. تمام مشکلات رو خدا میداند. قرآن عجیب در قالب این خلق اولیه آموزش میده به انسان ها کربلا اگر ایجاد میشه از این سه نکته ایجاد میشه. از ظاهر پنداری است، قیاس کردن و کبر و استکبار است. همه ریشش تو همین ماجرای اولیه است که خداوند در قرآن به وضوح مطرح میکند و بازگو میکند. و به اینجا که رسید قال فخرج منها فانک رجیم، نتیجه این هم خروج است، برون رفتن از ساحت قدس الهی و ولایت الهی است. و ان علیک اللعنت الی یوم الدین، دیگه برو که براستی ان علیک اللعنه، اولین لعنتی که در آفرینش صادر شد از کی صادر شد؟ از خدا. به کی صادر شد؟ برای شیطان. لعنت در لغت به معنای بعده، دوری. اگر شما کسی رو لعن میکنید، اللهم لعن یزیده، اللهم لعن آل زیاده، ابا سفیان، کی؟ این لعنه که میگید یعنی چی؟ یعنی ناسزا دارید میگید، سب دارید میگید. بارها گفتیم ابدا، ما اصلا در اسلام چیزی به نام سب و ناسزا نداریم. ما کنتو سب بابا، ما با استو سب بابا، هیچ مسلمانی حق ناسزا و سب نداره در اسلام. ولا تسبوا الذین، حتی کافران رو شما سب نکنید، ما حق نداریم به بت پرستا سب کنیم. هیچ خلاف ادب گفتن و ناسزا گویی دهان انسان رو اسلام بسته است. حق نداریم بگیم به مقتضای ایمانمون. لعن ربطی به این نداره. اللهم لعن یعنی خدا دور کن. از چی دور کن؟ خدایا تو در موضع عدالتی، در جایگاه عدالت، اون کسی که استحقاق رحمت نداره از رحمت دورش کن. اگر یزید بخواد سر سفره رحمت تو بنشیند، حسین بن علی هم بنشیند، مازن نا که من سر اون سفره بنشینم، نمیپذیرم، چون با عدالت سازگاری نداره. رضا خدای یزید رو لعنت کن. توجه دارید؟ لعن یعنی اجرای عدالت الهی با دور کردن از رحمت، کمون که خدا برای اولین بار خودش این کارو میکنه و در بعض از آیات هم میگه اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون و یلعنهم الناس اجمعون. جواز لعن کلی رو هم خدا گاهی در بعض از آیات برای مستحقان لعن صادر فرموده است. یکی از بحث اینه که وقتی حساسیت داشتن، حالا که الحمدلله با حضور این جماعت و گروه که دارید میبینید دیگه مجوز لعن رو خیلی‌ها که نمیپسندیدن صادر کردن دیگه، با آل سفیان و آل مروان، اینا فهمیدن یعنی کی چه کسانی هستند. حالا این جماعت خودشون نشون دادن، باز تجدید حیات کردن قاتلان سید و شهدا. دوباره فرمود ان علیک اللعنه الی یوم الدین. خیلی خوب، با همینجا من بحث رو میگذارم. خداوند فرمود ابلیس دیگه پذیرفته است، میدونه دیگه، دیگه حرفی نداره بزنه، فقط یه جمله گفت قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. چون جمعه است میگم، ولا بود اینو فردا میگفتم این قسمت رو، همین یه تیکش رو عرض میکنم. ابلیس به تعبیر امیرالمومنین و کان قد ابدا لا ستت آلاف سنه، تو همون خطبه قاصه، یعنی خطبه 193 که اینو من با عنوان کارنامه ابلیس شرح کردم، میتونید دوستان ببینیدش. همونجا وقتی این حالت پیش میاد الله اکبر امیرالمومنین میگه این ابلیس فکان قد عبد الله 6000 سنه 6000 سال خدا رو عبادت کرد. با سابقه 6000 سال عبادت سریعا پاسخ شد تو ذهنتون بگذارید حسنات و لبرار سیئات و لبرار. یک کسی یه جوریست که اگر 100 تا خطا هم میکند بالاخره خداوند به شرایط و موقعیت و همه چیزش میبیند، اما یک کسیست که اگر صورتش رو یه مرتبه از دیگران کچ کند خدا به زمینش میزند. اگر دیر تلفن مردم رو جواب بده خدا به زمینش میزند. اگر تون نگاه کند به خلق خدا به زمینش میزند. حق نداره با اون جایگاهی که خدا به او داده است. دیگه ابلیس با اون سابقه مگر میتونه مقابل خدا بایستد بگه انا؟ اینجا جاییست که تخرج. اما چون این شناخت رو به خدا دارد لذا چون خوب میشناسه خدا رو، اینی که گفتم جمعه است میگم اینه، چون میدانه یا من سبقت رحمته غضبه، میدوند این خداییست که رحمتش بر غضبش تقدم داره، میدونه که انه کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر ذات خودش لزوم رحمت رو ثابت کرده است. لذا ابلیس هم طمع در رحمت میکند و دست دراز میکند. انذرنی، خیلی خوب قبول من، تموم شد دیگه کارم، اما به من مهلت بده، بازم به من فرصت. این فرصت رو بر اساس چی از خداوند؟ بر اساس اون شناخت به رحمت الهی طلب میکند. دیگه رحمت به جوشش می آید. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَلِينَ. ابلیس ما به همه در وجود فرصت داده ایم، به تو هم در وجود فرصت می دهیم. حالا تاوان این فرصت رو کی باید بده؟ انشاءالله این رو فردا خدمت دوستان بازگو می کنیم و ادامه بحث و پیگیری خواهیم کرد در این بحث جذابی که تازه ادامه کار نتیجه ها بیشتر دیده می شه. به حول قوه الهی منظر مبارک عزیزان پروردگار به آبروی قرآن به آیه این کلام دلهامون رو به نورانیت وحی منور بفرما. پروردگارا ما را از بند خود و اسارت انا و نفس بدر آورد. خدایا ما را از قیاس شیطانی و ظاهرپنداری شیطانی دور بگردان. توفیق زندگی در سایه قرآن به اطرت رو نصیب و روزی ما بفرما. دلهامون رو متوجه کنیم به سوی صاحب مصیبت و میگیم ما تتصبر في انتظارك ايها المحيي الشريعه، صبر هم مرد يا بقيه الله در صبوری در فرج تو، به تعبیر این شاعر که زیبا گفته است. و تسلیت عرض می کنیم یا بقیه الله به ساحت قدسی شما، مصیبت عظما شهادت سید الشهدا و یاران ما وفای اون رو دیگه می دانید. امروز روزی است که باید نام این بزرگ و دردانه دامن نازنین وجود و مبارک امام مجتبی رو مطرح کرد. دیگه داغ شد آتش، یاران یک به یک بر خاک افتاده و کشته شدند، بنی هاشم بر خاک افتادند، علی اکبر بر خاک افتاده است. این آزاده یه نگاهی کرد، غیرت، همون غیرت حضرت مجتبی است. ببینید گاهی شما نام امام مجتبی برده میشه، مفهوم صلح که میاد، اون صلحیش اگر نبود، صلح وجود و مبارکشون اگر نبود، چیزی به نام عاشورا محقق نمیشد. گاه تو ذهن انسان کم لطفی میشه، یعنی گمان میکنیم حضرت مجتبی مثلا انسان مثلا آرامتری بودن، تواناییشون علیاذ بالله. روز صفین امیر المومنین یک مرتبه برا شفت فهمود شما رو به خدا قسم برید جلو این جوان رو بگیرید، برید جلو مجتبی رو بگیرید، حسنم رو بگیرید، اینطور بیباکانه حمله نکنه، برید جلو لعلا یهدونی، نکنه داغش بر دل من بنشیند. امروز هنوز کارش داره اسلام، برید جلوش رو بگیرید. یه چنین شیریست وجود و بارک حضرت مجتبی، شیر را بچه به دو ماند همون. لذا این آزادم همونه. وقتی این حالت رو دید این جمله رو گفت، گفت لا یقتلا عمی، لا یقتلا عمی و انا احمل السیف. تا زمانی که من بتونم شمشیر دستم بگیرم مگر میذارم عمومو بکشید؟ لا یقتلا عمی، و انا احمل السیف. دیگه رفت حمله کرد و جنگید و شد آنچه شد که میدانید. من این قسمت پایانی مقتل رو فقط کوتاه بخونم خدمتون، عرضم رو تمام کنم. دیگه اشاره کردیم دیوشب هم قبار نشست و انجلت القبره، قبار که نشست دیدن حضرت نشستن بالای سر قاسم، در آغوش گرفتن، بودن لقوم قتلوک، دور باشند از رحمت خدا امو، برادر زاده کسانی که تو رو کشتن. و من خصمهم یوم القیامت فی که جدک، خصم اینها فردای قیامت جدت. و ثم قال عزب الله علا امک انتدعو فلا یجیبک. امو جان خیلی سخت بود برام، اگه تو منو صدا دادی نتونست کرد. وقتی هم که جوابت دادم فلایی هم فایده برام نکرد. صوتون بالله کس و رباط را، فریادی زدی که تک بود، قل ناصر و ناصری نداشت. ثم حمله على صدره، از وقت تحمل نکردن دیگه، در آغوش کشیدن، احتمله، به شدت در برشون گرفتن. اما اینجا راوی این جمله رو میگه، وقتی در آغوش گرفتن حضرت سید و حشرات قاسم رو، انظر رو نگاه کردم، الا رجل یل قلام، به پاهای این آقازاده، دیدم تا خطان الارض داره هی رو زمین کشیده میشه. حضرت سید و شهده تحمل نکرد، قد وضع صدره و علا صدره، دیدم صورتش رو چسباندن سید و شهده به صورت خودشون. فقلت فی نفسی مازا یسنع به، چه میکند حسین با این آقازاده؟ دیدم فجاء به، بدن قاسم رو بلند کردن سید و شهده، حتی القاه مع القتلا من اهل بیته، دیدم بردن کنار بدن علی اکبر، بدن شریف قاسم رو نهاد سر بر آسمان کرد، اللهم احسهم عددا ولا تغادر منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا، خدای هیچ وقت مغفرت تو شامل این مردم مکن. صبرن یا بنی عمومتی، ای یادگارهای من، عزیزان و عزیزان من، صبوری کنید یا اهل بیتی، لا رأیتم هوانا بعد هذا اليوم ابدا، هرگز به خدا قسم هیچ خاری رو تا ابد شما نخواهید دید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.